هفت صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم
امروزم سحرخیز بود، ولی چون سر کار نمی رفت با خودش قرار گذاشت که یه سری به باغچه ها بزنه. یه سری به باغچه زد و ریحونا رو دید و دستی به سر و گوش ریحونا کشید و دستش عطر ریحون گرفت. بعد یه نگاهی به آسمون کرد و گفت خدایا شکرت به خاطر همه چیز، حتی همین چیزای کوچیکی که گاهی اوقات قدرش رو نمیدونیم.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما پردی سپردی به ماتم، ولی تو خیالم هنوزم با هاتم، هنوزم همونم، یکم مبتلاتم، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه آدم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
یه وقتایی گیجم واسط گل میارم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست و که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم، از این زمونه چی به روزم اومد، آخه کی میدونه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بیوفاتر، یکم بیتفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بیوفاتر، یکم بیتفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
هفت و هفت دقیقه، بریم سراغ سوژه یاب امروز جوان ایرانی. سلام.
اول هفته کمتر کسی احتمال میداد که امروز و فردا تعطیل باشه، اما هواشناسی گرمای بی سابقه رو برای آخر این هفته پیش بینی کرد. بعد وزارت بهداشت با استناد به پیش بینی هواشناسی پیشنهاد تعطیلی رو داد. هیئت دولت هم این پیشنهاد رو پذیرفت. البته پیشنهاد وزارت بهداشت فقط برای شهرهایی بود که دمای بالای 40 درجه دارن، اما هیئت دولت این تعطیلی رو به کل کشور تعمیم داد.
آقای بهادری جهرمی گفت با توجه به گرمای هوا در روزهای جاری، به منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور موافقت کرد.
بعد از تصمیم هیئت دولت، بانک مرکزی هم از تعطیلی بانک‌ها در این دو روز خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 مرداد شعبه‌های همه بانک‌ها تعطیل هستند. شبکه بانکی موظف است شعبه‌های کشیک را دایر و به اطلاع عموم برساند.
به رسم همیشگی بازار سرمایه هم به پیروی از بانک ها اعلام تعطیلی کرد. قوه قضاییه هم اعلام کرده همه واحدهای قضایی و اداری، کلیه حوزه های ستادی و سازمان های تابعه این قوه امروز و فردا تعطیلند. مدیر پروژه های استخدامی وزارت آموزش و پرورش گفته حوزه های ارزیابی تکمیلی آزمون آموزگاری در این دو روز تعطیلند، اما آزمون کتبی دبیری در موعد مقرر خودش یعنی فردا برگزار میشه. دانشگاه پیام نور گفته امتحاناتی که قرار بود امروز برگزار بشن، چهارشنبه هفته بعد سر همون ساعت خودشون برگزار میشن. 35مین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که قرار بود از 10 تا 16 مهر ماه در اصفهان برگزار بشه 5 روز دیرتر افتتاح میشه. کتابخانه ملی اما اعلام کرده تالارهای مطالعه این کتابخانه در این روزها بازه، اما همه مسابقات فوتبال تحت مدیریت سازمان لیگ لغو شده. معاون درمان وزارت بهداشت در مورد افراد آسیب پذیر در گرما اینطور گفت:
افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارن، سن بالای 65 سال یا کمتر از 4 سال بچه‌ها رو خیلی مراقب باشن، کسایی که بیماری های کلیوی، کبدی، قلبی، فشار خون، دیابت، این افراد آسیب پذیرترن، بنابراین باید بیشتر مراقبت بکنن. اون ساعتی که اعلام شد از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر که دیگه اوج گرماست، حتی امکان اگه کار واجبی ندارن از خونه بیرون نرن.
سخنگوی وزارت بهداشت هم از آماده باش مراکز درمانی و بیمارستان‌های سراسر کشور خبر داده و از مردم خواسته که آب زیاد بنوشن، در جاهای خنک بمونن و اگه علائم گرمازدگی داشتن به اورژانس مراجعه کنن. آسفالت و بتن از مهمترین دلایل جهنمی شدن فضاهای شهری در روزهای گرمن. در هوای بالای 40 درجه حرارت آسفالت میتونه تا 80 درجه هم بالا بره. قدم زدن روی چنین سطحی حتما خطر ناپ و مزره. مراقب خودتون باشید.
بله، خیلی مراقب خودتون باشید واسه خاطر این که خیلی بر ما عزیز هستین و خیلی مهم. امیدوارم که حالا این گرما، مخصوصا برای عزیزانی که نسبت به گرما خیلی حساس ترن، روزاش سریع‌تر بگذره و شاهد اتفاق ناخوشایندی نباشیم. اما یه اتفاق جدیدی داره میفته و اون هم ساخت یک سری شهرهای جدیده. یه خبر جدیدی که اومده روی بولتن خبرگزاری های مختلف و برای همه سؤالی که قراره چه اتفاقی بیفته، شهر جدید کجا قراره ساخته بشه. گفتیم یه گفتگوی داشته باشیم با معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، جناب آقای مهندس علیرضا جعفری. آقای مهندس جعفری سلام علیکم، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان و یارانشون.
زنده باشید. خیلی ممنون، ما هم متقابل به شما تسلیت میگیم. جناب آقای مهندس جعفری، در مورد این شهر جدید بین المللی برای ما صحبت بفرمایید، اونم تو نوار ساحلی جنوب کشور. پیشتر ما شاید در مثلا نزدیکی شهر تهران همین مسئله رو داشتیم، یه سری شهرها برای مدیریت منابع انسانی ساخته میشد و این شهرها هنوز هم هستن، ولی یه اتفاقاتی میافتاد که شاید برای شهر مادر و شهر اصلی یه سری مشکلات به وجود می آورد، چه به لحاظ فضای اشتغال و کار، چه لحاظ مسائل ترافیکی. حالا میخوام بپرسم که آیا در مورد این مسائل پیش از ساخته شدن و شهرسازی فکر شده واقعا و برنامه ریزی براش اتفاق افتاده؟
بله، من اگه اجازه بدید اول یه توضیح بدم در رابطه با فلسفه وجود بحث شهرهای جدید که خب در دهه 70
فقط جناب مهندس جعفری عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه وقت ما محدوده، من ممنون میشم که شما خودتون مدیریت بفرمایید.
به منظور مدیریت جمعیت در کلان شهرهای مادر و ایجاد سکونتگاه‌های جدید در سطح کشور، موضوع بحث شهرهای جدید مطرح میشه و نگاه بر این هستش که در زمین‌هایی که استعداد ایجاد سکونتگاه‌های جدید دارن و بر اساس ظرفیت‌های استانداردهای شهرسازی امکان ایجاد شهرهای جدید هستش، بتونه برای ایجاد این سکونتگاه شکل بگیره.
بله.
خب تا به امروز حدود 21 شهر جدید ما در سراسر کشورمون تعریف کردیم و شکل گرفته، اما تجربیاتی که از شکل‌گیری و اجرای این شهرها و اداره این شهرها تا به امروز انجام شد، خب ما در بعد به ورودمون در دولت جدید اومدیم و ضمن یک بررسی و آسیب شناسی ظرفیت‌هایی که در حوزه شهرهای جدید و تجربیات گذشته بوده، برای فضای پیش رو با یک نگاه و هدف گذاری جدیدی در حوزه برنامه‌ریزی ورود کردیم. در کنار این قضیه، حالا با توجه به اینکه ما مهمترین تکلیف دولت جدید در حوزه بحث مسکن هستش و رده 4 میلیون مسکن باید محقق بشه، بحث مدیریت زمین و اراضی و تعیین تکلیف زمین تو بحث نهضت ملی مسکن خودش یک موضوع مهمی بودش. این اهداف ما در کنار هم قرار دادیم و خب در فضاهای جدید و زمینهای جدیدی که ما شناسایی کردیم در سراسر کشور، هم بحث موضوع نهضت ملی مسکن دنبال میشه که انشالله بتونیم موضوع مسکن که یکی از دغدغه‌های عزیز بسیار مهم هموطنان عزیز ما هستش رو بتونیم مدیریت کنیم، و هم در کنارش با ایجاد این سکونتگاه‌های جدید رویکردهایمون در حوزه بحث ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد اون محیط شهری بر اساس الگوی شهر ایرانی اسلامی شکل بگیره. در این میان یکی از بحث‌هایی که برای ما بسیار حائز اهمیت بود این که ما باید برای الگوسازی و نمونه یک کار با کارکرد و عملکرد بین‌المللی و همچنین اون اثبات توانمندی شهرسازی نخبگان و جوانان عزیز ایران اسلامیمون بتونیم یک کاری رو انجام بدیم که خب متفاوت با سایر تجربیاتی که تا به امروز بودش. در این میان بحث شهر جدید خلیج فارس مطرح شد که این شهر در مکان نوار ساحلی در لبه تنگه هرمز کشور شکل گرفته که خب این هدفی که ما تو این شهر جدید دنبال میکنیم متفاوت با سایر شهرهای جدید هستش. نگاهمون اینه که این شهر باید یک الگوی شهر جهانی داشته باشه و نگاهمون روی کرده بین المللیه که باید در این شهر شکل بگیره، و مهمترین موضوعش اینه که ما در لبه تنگه هرمز که یک نقطه بسیار استراتژیک در پهنای کشور اسلامیمون هستش بتونیم یک محیطی ایجاد کنیم که در این فضا دستاوردها و اهدافی که دنبال میشه خیلی متفاوت‌تر باشه. از این میان در این نقطه حدود بالغ بر 20,000 هکتار از اراضی بسیار مستعدی که ما در لبه تنگه هرمز داریم و در استان هرمزگان ما واقع هسته شناسایی شد، و نگاهمون این هستش که انشاءالله با برنامه‌ریزی و تعریف عملکردی که این شهر داره در حوزه بحث هم ظرفیت‌های خدمات بین‌المللی، هم بحث سکونتگاه بر اساس الگوی کاملاً فرهنگ ایرانی اسلامی ظرفیت ایجاد کنیم که تمام گردشگران و تمام ظرفیت‌هایی که در این نقطه بسیار مهم در لبه تنگه هرمز وجود داره بتونن از این منطقه وقتی گذر میکنن و در بازدیدی که از این شهر انجام میدن با فرهنگ و قدرت و ظرفیت شهرسازی و طراحی شهری ایرانی بتونن مواجه باشن.
درسته.
و اینکه ما بتونیم یک الگویی داشته باشیم برای اینکه از منظر بحث عملکردی و کارکردی شهرهامون، چه نگاه هوشمندسازی، چه نگاه صنعتی سازی و استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا، چه از نگاه سبک زندگی که باید تو این منطقه شکل بگیره، از رویکرد عملکرد گردشگریش، از حوزه بحث اقتصادش که خب در این نقطه بحث اقتصاد دریاپایی بسیار حائز اهمیت هستش، در نگاه بحث اون ظرفیت‌هایی که برای مدیریت استانداردهای شهرسازی در بخش خدمات و امکاناتی که تو سرانه‌های مختلف شهرسازی هستش، اینجا به عنوان یک نقطه بسیار حائز اهمیت انشاءالله برنامه‌ریزی خواهد شد و به اجرا خواهد در اومد.
آی مهندس جعفری انشالله واقعا همینطوره. من یه چیزی که خیلی این خبر رو خوندم کیف کردم و لذت بردم، ماجرای این بود که منطقه انتخاب شده که به لحاظ کارکرد اقتصادی مخصوصا برای اشتغال جوانهایی که میان و توی منطقه ساکن میشن بستر کاملا فراهمه. یعنی پیشتر شهر جدید که میساختن مردم برای اینکه بتونن شغلی رو دنبال بکنن مجبور بودن بیان به شهر مادر، ولی الان خود این شهر میتونه مهاجر پذیر باشه. یعنی این اتفاق میتونه حتی درش بیفته و احتمالاً در طرح شما به این قضیه فکر شده. امیدوارم که انشاءالله بتونید با موفقیت این طرح رو به اتمام برسونید و مردم از فواید و عواید این طرح هم استفاده کامل رو ببرن. خیلی ممنونم آقای مهندس.
من در خدمتتم.
زنده باشید. از شما ممنونم که مدیریت فرمودید زمان رو. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید.
مثل یه شعر نگفته، مثل یه خواب ندیده، از خروس خون تا دل شب، از دل شب تا سپیده، می نویسم از سر سر واسه تو لحظه به لحظه، همه آشتی های دنیا به یه قهرت نمی ارزه. شب و خط 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 میزنم، باز دست تو نمی نویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی، تن ندادن به سیاهی. ستاره صف کشیدن تو بخندی، قد رویا میشه دنیا وقتی چشماتو میبندی، شادی رو همین حوالی، غصه رو دور مینویسم توی مشقای جریمم، تو رو اینجور مینویسم. شب و خط 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 میزنم، باز دست تو نمی نویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی، تن ندادن به سیاهی.
سرملینا برنامه ایست با مشارکت سیما کالاپویا. آقا گرمای هوا دیگه رسما زده به سیم آخر ها، یعنی از پیش کولر یه چند ثانیه دور بشی خیس خیس شدی، اصلا یه وضعی. مشکلی که خب هممون توی فصل گرما خصوصا این روزای داغ تابستونی باهاش درگیر هستیم، حالا خدا نکنه بخوایم بریم یه جایی با یه سری آدمایی که باهاشون رو در وایسی هم داریم، بعد این بوی تعریق و اون لکه خیس رو لباس و آبرو نمیذاره واسه آدم، که تازه عرق شرمم بهش اضافه میشه، حالا بیا درستش کن. استفاده از این خوشبو کننده ها و محصولات دیگه هم تا یه جایی بهمون جواب میدن دیگه، دیگه از یه جایی به بعد زورشون نمیرسه، یعنی زور اون یکی خیس شدن میچربه. اما محققین ایرانی مشکلات رو به طور کامل برای ما حلش کردن، اونم با تولید مام اسپری طبیعی سرملینا که نه تنها بوی تعریق رو کاملا در تمام روز حذف میکنه، بلکه از ایجاد اون لکه های بدرنگ روی لباسمون هم جلوگیری میکنه. کاملا طبیعی و ارگانیک، هیچ ماده شیمیایی و مضری داخلش استفاده نشده، رضایت بالای 90% مصرف کنندگانش رو هم کسب کرده. مگه نه خانم مبلغ حسینی؟ سلام علیکم.
بله دقیقاً همینطوره. من سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی جوان ایرانی. سلام الهی که تندرست باشین و روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشین. آقای مفیدی، واقعاً
بله.
هیچ کس دوست نداره وقتی با دیگران مواجه میشه اون بوی ناخوشایند تعریقش باعث آزار افراد بشه و یا اون لکه‌های زرد رنگ روی لباسش نقش ببنده و مشخص باشه، مخصوصاً الان که داریم روزهای به شدت گرمی رو تجربه می‌کنیم. اما ممکنه با وجود رعایت کامل بهداشت فردی و دوش گرفتن های روزانه، بازم به خاطر گرمای زیاد هوا انقدر تعریقمون زیاد باشه که اثر تمام این رعایت ها ظرف نهایت 2 تا 3 ساعت از بین بره. به خاطر همین برای رفع اساسی این مشکل، متخصصین نخبه ایرانی بعد از مطالعات و تحقیقات وسیع به فرمولاسیون منحصر به فرد مام اسپری طبیعی سرملینا رسیدن که با استفاده از مواد طبیعی و معدنی مؤثر به صورت کامل میتونه اون بوی ناخوشایند تعریق رو از بین ببره بدون اینکه اختلالی در طریق طبیعی بدن ایجاد بکنه. یعنی شما ممکنه که مثل قبل طریق داشته باشین ولی دیگه نه اثری از بوی ناخوشایند هست، نه کوچکترین لکی روی لباس. کاملا هم سلامت محور و دارای نشان سیب سلامت و تمام تاییدیه های لازم از معتبرترین آزمایشگاه های غذا و دارو رو تونسته دریافت بکنه. شنونده های عزیزمونم، برای سفارش این محصول کاربردی کافیه که عدد 1 رو ارسال بکنن به 1-66-75، عدد 1 به 1-66-75 در به منزلشون، این محصول رو تحویل میگیرن، هیچ هزینه یه بابت پیک نمیدن.
خیلی هم خوب. خانم ولی حسینی، این مام اسپری برای اونایی که خیلی پوستای حساسی دارن یا مثلا برای بچه ها هم مناسبه؟ چون خیلی از دوستان شنونده سوال میپرسن که ما خانوادگی میتونیم مصرف بکنیم، مثلا پدر مادر همراه بچه هاشون، اونم تو هر سنی؟
بله کاملا، به خاطر اینکه داخل این محصول از هیچ گونه ماده شیمیایی مضر و محرک استفاده نشده، ضد حساسیت و کاملا هم سازگار با عملکرد بدن ماست. یعنی به هیچ وجه مانع طریق نمیشه، بلکه فقط میزانش رو در حد استانداردی کاهش میده و با استفاده از مواد طبیعی و معدنی همه میکروب‌ها و آلودگی‌های سطح پوست که عامل اصلی ایجاد اون بوی ناخوشایند هستن رو از بین میبره. بافتش هم فوق‌العاده سبک و همین ویژگیش باعث میشه که منافذ پوست بسته نشه و هیچ احساس سنگینی یا چربی روی پوست بدنشون حس نمی‌کنن. برای همین محصولیه که بسیار کاربردیه برای هر سنی، هم بچه‌ها هم بزرگسالا.
بله.
امروز هم برای دریافت این محصول میتونن عدد 1 رو ارسال بکنن به 1-66-75، عدد 1 به 1-66-75.
بسته دو عددی شو.
بله، بسته دو عددی رو دریافت می‌کنه.
از نظر اقتصادی هم که دیگه مغروم به صرفه است دیگه. از چند نظر این مغروم به صرفه بودنش مشخص میشه و توجیه میشه، درسته؟
کاملا درسته. ببینید، من اول در مورد نحوه مصرف این محصول بگم. ببینید، عزیزانم باید بدونن که نیازی نیست که از این محصول مثل بقیه محصولاتی که در عرض 1 ساعت یا 2 ساعت اثرش از بین میره بخوان هی تو طول روز این محصول رو تجدید بکنن. همین که بعد از هر حمام یک بار روی پوست خشک و تمیزشون اسپری بشه کافیه. دیگه تا آخر روز هر چقدرم که طریق داشته باشن خیالشون راحت باشه که دیگه خبری از اون بوی ناخوشایند نیست. همین ویژگیش به اضافه حجم چند برابریش نسبت محصولات گازی و دو عددی بودن بسته‌ای که به دستشون میرسه، همه اینا نشون میده که چقدر براشون صرفه اقتصادی داره. و اینکه بعد از این حالا که خریداری میکنن دیگه همه افراد خانواده چون سرش به صورت افشان است میتونن به راحتی ازش استفاده بکنن، شخصی نیست. و اینکه شما یک بار هزینه میکنید، همه اعضای خانواده در هر سنی هم که باشن به راحتی میتونن از این محصول استفاده بکنن. برای دریافتش هم کافیه که عدد 1 رو ارسال بکنن به 1-66-75.
خیلی ممنونم از شما. مجدد اعلام میکنم که سرملینا برنامه ایست با مشارکت سیما کالاپویا. ایمان سلطانپور عزیز اینجاست کنار من. ایمان جون سلام مجدد.
سلام دوباره به تو مهدی مفیدی عزیز که همیشه لطف داری به بنده عزیزی. و تمام شنونده ها. یه اتفاق نادری در رقابت های بازی دوستانه بوندسلیگا افتاد. آقای پال داردای سرمربی ارتا برلین اومد در یه بازی دوستانه از هر سه پسر خودش در یه بازی استفاده کرد و اینم خیلی اتفاق جالبیه. بنز، پالکو و مارتون سه پسر آقای پال بودن که شرکت کردن و فکر میکنم نداشتیم تا حالا.
آره،
حتی دو قلو داشتیم تو یه بازی شرکت کنن اما نه سه تا. بعید
اینو احتمالاً همسر ایشون گفته ببین یا سه تاشون با هم
بگی بچه‌ها رو بردار ببر.
آره، یا یا یکی یکی نمیشه، سه تاشون باید با هم بازی کنن
واقعا. آره. سنشون هم خوبه، یعنی نزدیک به همه و حالا باید ببینیم که کدومشون موفق تر در میان. معمولا یکیشون فاصله کیفیش خیلی نسبت به بقیه بالاتر میفته، یعنی تجربه نشون داده. سردار آزمونمون چه خبر؟ نشریه کیکر دیروز خبر داد که یه جورایی سردار آزمون در تیم بایر لورکوزن موندنی میشه. نشریه رومانو یه خبری رو منتشر کرد. خب خبرنگار معروفی فابریزیو رومانو معمولا هم معتبر خبر میده و گفت یه جورایی میخوان برش گردونن سردار آزمونو به تیم سابقش یعنی زنیت. امیدوارم که این اتفاق واسه سردار نیفته، تازه جا افتاده بود در تیم تحت هدایت ژاوی آلونسو آلونسو و حالا که مهدی مون تو پورتو، سردار آزمون هم بمونه در تیم بایر لورکوزن که امیدوارم که این اتفاق بیفته. نه من به بارس